ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 21 فروردین 1400 هجری شمسی برابر با 10 آوریل 2021 میلادی است. در این برنامه خبری به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک عضو شورای شهر تهران اجرای طرح ممنوعیت ورود مردان به بیش از 200 پارک در پایتخت را تایید کرد. پایگاه خبری دیدبان ایران روز شنبه به نقل از محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران گزارش داد که بیش از 200 پارک مختص زنان، مادران و کودکان برای این منظور در نظر گرفته خواهد شد. این عضو شورای شهر تهران همچنین گفت دلیل اجرای چنین طرحی تقاضای زیاد مردم شهر تهران بوده، اما شواهدی مربوط به این ادعا ارائه نداد. بر اساس آمارهای منتشر شده، طرح تفکیک جنسیتی پارک‌های تهران در ماه‌های گذشته به صورت جدی پیگیری شده است. احمد رضا یزدانی عضو شورای شهر بجنورد نیز به سایت دیدبان گفته است دیوارکشی پارک آفرینش در این شهر نیز بخشی از طرح زنان مردانه کردن پارک هاست. به نوشته روزنامه تلگراف به نقل از ینس استولنبرگ، ناتو طرحهایی را برای حضور نظامی دائمی در مرزهای خود در دست بررسی دارد. به گفته دبیرکل ناتو، هدف این طرح مقابله با تهاجم آینده روسیه و بازتاب دادن پیامدهای بلند مدت اقدامات ولادیمیر پوتین است. استولنبرگ افزود آنچه مهم است انطباق دراز مدت ناتو با واقعیت جدید برای امنیت اروپا است. او اخیراً دوره ریاست خود بر ناتو را به مدت یک سال تمدید کرد. مقامات ناتو پیش از این گفته بودند در نتیجه خطای راهبردی روسیه در تهاجم به اوکراین، فنلاند و سوئد نیز ممکن است به جمع کشورهای عضو ناتو بپیوندند. مردم فرانسه در حالی امروز برای انتخاب رئیس جمهوری آینده این کشور رأی می‌دهند که بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌شود رقابت بین امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ماریان لوپن رهبر حزب گرد همایی ملی بسیار فشرده‌تر باشد. در جزایر فرادریایی فرانسه به دلیل تفاوت ساعت رأی‌گیری از روز شنبه آغاز خواهد شد. بر پایه نظرسنجی ها مکرون در دور اول با درصد اندکی از لوپن پیشی خواهد گرفت و دو نفر اول در 24 آوریل برابر با 4 اردیبهشت به دور دوم رأی‌گیری خواهند رسید. برخی ناظران که نگران هستند 1/4 رأی دهندگان در رأی‌گیری شرکت نکنند، نتیجه آن را بسیار متزلزل می‌دانند. به ویژه که ژان لوک ملانشون نامزد چپ افراطی در رتبه سوم قرار دارد و هوادارانش با بسیج وسیعی هنوز هم شانس او را برای رسیدن به دور دوم ممکن می‌دانند. گروهی از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا در نامه‌ای از دولت جو بایدن خواستند با توجه به احتمال توافق هسته‌ای بین ایالات متحده و ایران، هرچه زودتر برای تقویت قابلیت‌های نظامی اسرائیل در دفاع از خود در برابر ایران اقدام کنند. سناتور ماریکو روبیو مبتکر نگارش این نامه گفته است چون توافقی که دولت بایدن میخواد امضا کند مسیر دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای را هموار خواهد کرد و این امر موجودیت اسرائیل و دولت‌های متحده عرب آمریکا را به خطر می‌اندازد. باید توان دفاعی و تهاجمی اسرائیل تقویت شود.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. تداوم آلودگی شدید هوا در کشور. از حقوق هسته‌ای ایران حتی ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهد شد، به گفته رئیس جمهوری اسلامی. ثبت نام کاندیداها برای نخست وزیری به دنبال رأی عدم اعتماد پارلمان به عمران خان.
حالا باید اپوزیسیون و هر کسی که میخواهند که کاندید شوند باید اسمایش بر کمیسیون انتخابات بفرستند.
این گزارش ها و بیشتر در این برنامه خبری رادیو فردا. با وجود ادامه آلودگی شدید هوا در تهران و بیشتر استانهای کشور، امروز نیز گزارشی از تعطیلی ادارات و مدارس منتشر نشد. تنها در خوزستان استانداری در اقدامی دیرهنگام اعلام کرده که به دلیل افزایش میزان ذرات معلق در هوا امروز تمام ادارات و مراکز آموزشی استان خوزستان تعطیل خواهند بود. سپیده بهکام با ما. سپیده، از تازه ترین تحولات در ارتباط با این تداوم آلودگی شدید هوا و همچنین ریزگردها در کشور بگو.
بسش درود به شما و شنوندگان رادیو فردا. الان چند روزی هست که وضعیت آلودگی هوا در تهران و بیشتر استانهای ایران بحرانی هست به دلیل ریزگردها و گرد و غبار، و شاخص سنجش آلودگی در بیشتر شهرهای ایران وضعیت ناسالم رو نشون میده، اما تنها در برخی شهرها و استانها تصمیمی در زمینه تعطیلی ادارات و مدارس گرفته شده. همونطور که شما هم اشاره کردید، مثلا در خوزستان هرچند که دیرهنگام گفته شده که ادارات و مدارس تعطیل هستن، البته من واکنش‌هایی رو دیدم در شبکه‌های اجتماعی که مردم گفتن که تصمیم گیری برای تعطیلی ادارات حتی خیلی دیر اعلام شده، یعنی امروز مردم سر کارهاشون رفتن و بعد متوجه شدن که تعطیل هستش. در خراسان رضوی هم من الان دیدم که در واقع اعلام شده که مدیر کل آموزش و پرورش استان اعلام کرده که امروز مدارس ابتدایی و متوسطه در مشهد در دو نوبت تعطیل هست، صبح و عصر، و در کرمانشاه هم مدارس در شش شهرستان تعطیل اعلام شده. در پایتخت اما بکتاش فعلا خبری دارن از تعطیلی نیست. اونطور که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشش اعلام کرده، کیفیت هوای امروز پایتخت، امروز یک شنبه، در شرایط ناسالم هست برای گروه‌های حساس. البته بر اساس آخرین اطلاعاتی که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده، در 19 ایستگاه هواشناسی کیفیت هوا در شرایط قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها هستش. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده که در 12 سال گذشته قضیه گرد و خاک در تهران بی‌سابقه بوده. نمونه مشابهی داشتیم در تابستان 1388. به هر حال تا این لحظه تصمیمی برای تعطیلی ادارات و مدارس در تهران برداشت گرفته نشده.
سپیده، بگو از عکس‌العمل مقامات در ارتباط با این تداوم شدید آلودگی هوا.
بچش علیرضا زاکانی، شهردار تهران، بعد از اینکه چند روز ما با بحران آلودگی نفسگیر هوا در تهران مواجه بودیم و مردم داشتن تجربه می‌کردن، در واقع میشه گفت غرق شدن مردم در ذرات معلق و ریزگردها، در حساب کاربری توییتر خودش نه تنها واکنشی نشون نداده، اما اومده از دستاوردهای هسته‌ای نوشته که با واکنش زیاد کاربران مواجه شده این موضوع. نایب رئیس شورای شهر تهران پرویز سپهری گفته درباره بروز گرد و غبار در تهران اطلاعات درستی به مسئولان ندادن و گفته که به ما گفته بودن که روند کاهشی بوده، اما حالا شاهد رشد یا تثبیت شرایط هستیم. یک واکنش دیگر هم ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، داشته به این وضعیت و گفته که وزارت آموزش و پرورش در مورد تعطیل شدن یا نشدن مدارس در وضعیت انتخاب بین بد و بدتر بوده، نه انتخاب بین خوب و بد، و تاکید کرده که با توجه به اینکه بیشتر دانش آموزان سالم و جوان هستند، تصمیم گرفته شده که دانش آموزان برن مدرسه، که واکنش عجیبیه بکش.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رئیس جمهوری اسلامی اظهار داشته که تهران از حقش برای توسعه صنعت هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز چشم‌پوشی نخواهد کرد و همه طرف‌های درگیر در مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای رو دعوت کرده که به این موضوع احترام بگذارند. نزدیک به یک سال از مذاکرات غیر مستقیم، در واقع دور اخیر مذاکرات میگذره بین ایران و ایالات متحده در وین که به بنبست خورده این مذاکرات که غیر مستقیمه، زیرا طرفه میگن که تهران و واشنگتن برای حل و فصل مسائل باقی مانده شون نیاز به تصمیمات سیاسی دارند. ابراهیم رئیسی در نطقش به مناسبت روزی که به نام روز فناوری ملی نامگذاری شده گفته که برای بیش از 100مین بار پیام از تهران به وین این هست که از حقوق هسته ایران عقب نشینی نخواهند کرد، حتی ذره‌ای، و همچنین بر موضع ایران مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران صرفاً برای اهداف صلح‌آمیز تأکید کرد، در حالی که کشورهای دیگه معتقدند که این برنامه اهداف نظامی هم میتونه داشته باشه. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین با ماست. آقای بیات، اکنون نزدیک به نیم قرن میگذره، خب اگر از زمان شاهنشاهی بخوایم بگیم که برنامه هسته‌ای ایران آغاز شد تا بعد از انقلاب که الان هم 40 سال ادامه داشته، این الان هم روزی هم که براش تعیین شده و اصلا اونو دستاورد انقلاب میدونن، روز فناوری ملی هسته‌ای، چجور ارزیابی میکنین این 40 سال با توجه به این همه تحریم ها و ضرر و زیان های اقتصادی و مالی که برای کشور داشته؟ آیا دستاوردی داشته این به اصطلاح صنعت هسته‌ای که خب بخش ناچیزی، بخش کمی از برق کشور رو هم تأمین میکنه، واقعا دستاوردش چی بوده؟
بله، این برنامه هسته ایران من بگیم، به نظر من از آغاز تا آنجایی که مربوط به تهیه انرژی بر بنیاد درستی برپا نشده، منافع ایران درش مطرح نبوده. در مورد دوم صحبتی که از آقای رئیسی شما نقل کردید، میدید پیوسته از برنامه هسته‌ای صحبت میکنن، انگار که جهان با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشکل داره، در حالی که چنین نیست. جهان با غنی‌سازی تنها با که بخش کوچکی از برنامه هسته‌ای میتواند باشد مخالفت دارد و نه با کل برنامه هسته‌ای ایران. و آنچه که به این برمیگردد که چه سودی واقعا برای کشور داشته، میدونیم برنامه هستی همه جای دنیا یک بخشی داره که معطوف به تهیه انرژیه، یک بخش دیگری هم داره که مربوط به کاربردهای مثلا در پزشکی، در صنعت، در کشاورزی، خیلی کاربردهای عدیده. اینا با هم ربطی ندارن. هیچ وقت هم این بخش دوم، مثلا ریاکتور پژوهشی تهران، هیچ وقت مورد اختلاف نبوده. آنچه که مورد اختلاف بوده غنی‌سازیه. واقعیت این است که سیاستی که جمهوری اسلامی به کار برده برای اینکه بتواند غنی‌سازی بکند، باعث شده که کشور چندین 10 میلیارد دلار مخارج مستقیم سرمایه گذاری در عرصه هسته‌ای غنی‌سازی به طور مشخص و صدها میلیارد دلار مخارج سیاسی داشته برای کشور. اینکه کشور را به این ورطه کشانده که الان هستیم. حالا اگه برگردیم بگیم نیروگاه بوشهر که درست کردن، این نیروگاه قادر نیست مخارج سالیانه خودش رو تأمین بکنه. خاطر نشان میکنم که یک سال یا دو سال پیش آقای صالحی اعلام کرد که ممکن است به خاطر اینکه نمیتونن تأمین بکنن راکتور بوشهر رو تعطیل بکنن. حالا به عنوان دستاورد هسته‌ای میگن که یک سندی ما منتشر کردیم، سند برنامه برای هسته‌ای ایران در 20 سال آینده. اینجا صحبت از این میکنن که در واقع 10 تا نیروگاه هسته‌ای مثل بوشهر بسازن. حالا نگاه کنیم، تقریبا 6 سال پیش کلنگ ساختمان واحد دوم نیروگاه بوشهر رو زدن، 6 سال پیش. این تا حالا به کجا کشیده؟ معمولا نیروگاه هسته‌ای 5-6-7 سال طول میکشه تا تمام بشن. اینا به کجا انجام میده؟ یعنی که قصه و افسانه است. در واقع کاری که رژیم میکند این است که بگوید این همه مخارج که برای کشور ایجاد شده که هر کسی میبینه، هر کی در ایران حسش میکنه به طور روزمره نتیجه تحریم ها رو، که بگوید این کارهایی رو که ما کردیم برای اهداف مهمی هست. بازم حائز اهمیته که از لیست 70 درا گفتن ما 77 دستاورد هسته‌ای داشتیم، میگم ادعا میکنم، حالا جزئیاتش رو بذاریم کنار. از این 77 فقط 14 تاش مربوط به اون قسمتیه که اولا مورد مناقشه نیست، ثانیا واقعا برای کشور مفیده، یعنی موضوع پرتو، استفاده از پرتوها در برنامه هسته‌ای. میبینید که در واقع کل موضوع این است که توجیه بکنن این سیاست 40 سالشونه برای پیشبرد یک برنامه ای که برای کشور هیچ در هیچ لحظه ای شانس این که بتواند به لحاظ اقتصادی مفید باشد نداشته باشد. از این نقطه نظرم هست که جهان تردید دارد در مورد این برنامه هستی که هدفش چیست. اینجا بازم خاطر نشان میکنم وقتی رئیس سازمان شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی وقتی میگوید ما غنی سازیمون رو به عنوان شمشیر دموکلس روی سر غربی ها نگه میداریم، این خودش برملا کننده نیست در مورد اینکه هدف جمهوری اسلامی از اینکه همه تمرکزش گذاشته روی غنی سازی قصدش چیه؟ چطوری جهان باید این رو بپذیرد؟ در هر حال این برنامه که هر سال اجرا میشه و خواستش هم اینه توجیه بکنه سیاست های غلطی رو که تا کنون انجام دادن.
سپاسگزاریم. بهروز بیات بود، مشاور پیشین دیدبان هسته‌ای ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی که اونجا گویا کارزاری راه افتاده در حمایت از دو دانشجوی نخبه، امیر حسین مرادی و علی یونسی، که اکنون دو سال هست در حبسند. به تازگی وکیلشون مصطفی نیلی گفته بود که اصلا اونا نباید در زندان باشن. بنیامین صدر اینجا در استودیوس. بنیامین، این کمپین گویا به مناسبت دومین سال حبس این دو دانشجوی نخبه آغاز شده، درست؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. درسته، همونطوری که گفتی حدود دو سال، شاید کمی بیشتر، علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه شریف و المپیادی که در واقع افتخار آفرین بودن برای ایران در المپیاد، به اتهام‌های مبهمی بازداشت شدند. در ابتدا گفته شد که هواداری از سازمان مجاهدین خلق بوده، به نوعی این اتهام زده شد به شکل غیر رسمی، اما هیچ مدرک و سندی تا امروز ارائه نشده بر این موضوع که داله این موضوع باشه. از سوی دیگه دو سال هم هست که بازداشت موقت هستن. خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف به همین موضوع اشاره کردن که بازداشت موقت اساساً چه معنی میده وقتی که دو دانشجو این همه ابهام در مورد پروندهشون وجود داره، اطلاع رسانی درستی نمیشه و اونها در بند امنیتی 209 زندان اوین که مخصوص وزارت اطلاعات هست نگهداری میشن. خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه به هر حال خانواده هایی که چنین فرزندانی تربیت میکنن که موفق هستن در رشته های مختلف تحصیلی یا در رشته های مختلف اساسا و میتونن مفید باشن برای ایران، جاشون در زندان نیست. فایل صوتی و تصویری منتشر شده از مادر حسین رونقی ملکی که خودش هم زندانی سیاسی بود و از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل کشور هست، که او این مادر خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی میگه که مردم بچه به دنیا آوردن که شما ببرید زندان شکنجه کنید، چرا این مردم رو اذیت میکنید؟ مگر ایران مال شماست فقط؟ کاربرهای دیگری هم به همین موضوعات اشاره کردن، از جمله مجید توکلی که از فعالان جنبش دانشجویی در قبل بود و زندانی سیاسی. او هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که ظلم و بی‌عدالتی و ستمی که هر روز و هر روز بزرگتر میشه درباره بازداشت موقت علی یونسی و امیر حسین مرادی و آرزوهای بیشتری از این دو جوان نخبه گرفته میشه بدون اینکه به مردم توضیح داده بشه و به خانواده این دو جوان و عموم مردم که چه بر سر اونها گذشته، اصلا چرا اینها بازداشت شدن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و به نوعی اشاره کرده به اینکه علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان نخبه المپیادی بودند که حدود 730 روز، یعنی 730 روز در بند 29 اوین نگهداری میشن و بازداشت موقت هستند بدون اینکه تکلیف اونها روشن شده باشه. کسانی که تجربه، به تعبیر این کاربر، کسانی که تجربه بازداشت در بندهای امنیتی رو دارن به خوبی از فشار روانی نگهداری در این فضا آگاهن، که حال اینکه این دو جوان میتونستن بسیار بسیار مفیدتر باشن در خارج از زندان برای خودشون و جامعهشون. آرش صادقی هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته صدای علی یونسی و امیر حسین مرادی باشیم و به تداوم بازداشت ظالمانه اونها اعتراض بکنیم. هشتگی هم بکتاش در شبکه‌های اجتماعی را افتاده که خواهان آزادیه، در واقع فری علی اند امیر حسین، خواهان آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی هست و کاربرها با این هشتگ در واقع اعتراض خودشون رو و سوالا و ابهامای خودشون رو مطرح میکنن.
بنامین سز و آنچه در شبکه‌های اجتماعی کاربران مطرح کردن. 14:23 دقیقه ایران در پاکستان، پس از رأی عدم اعتماد به عمران خان در پارلمان، نامزدهای نخست وزیری آتی قرار است مدارک نامزدی خود را ثبت کنند. رأی‌گیری نیمه شب گذشته پس از آنکه احزاب اپوزیسیون طرحی را علیه عمران خان مطرح کردند، پس از هفته‌ها آشفتگی سیاسی بالاخره برگزار شد. بشیر گواش، خبرنگار مشعل، رادیو مشعل، بخش پشتو زبان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد اینکه اکنون چه مرحله‌ای در پیش است به رادیو فردا میگوید:
حالا باید اپوزیسون و هر کسی که میخواهند که کاندید شوند باید اسمایش بر کمیسیون انتخابات بفرستند. رهبر اپوزیسون و رئیس حزب مسلم لیگ نواز شهباز شریف است که معلوم میشه که شاید صدر اعظم آینده پاکستان معرفی خواهند کرد.
خب از اون سو عمران خان گفته که یک دولت اپوزیسیون رو به رسمیت نمیشناسه، در واقع میره خودش جزو اپوزیسیون میشه، اپوزیسیون دولت جدید.
بله، اتومات همی قسم میشن که کسایی که در حکومت بودن در پارلمان و با اپوزیسیون مبدل میگردند و کسایی که در اپوزیسیون بود قبلا و حکومت جور میکنن. با این حساب تحریک انصاف که حزب عمران خان هست و در اپوزیسیون میرن و ما میبینیم که شاید یک اپوزیسیون بسیار جنجالی و مشکلات جور کننده باشند. پارلمان پاکستان برای حکومت آینده که یک حکومت ائتلافی شاید باشند، بخاطر که ائتلاف اپوزیسیون تقریبا 9 احزاب جمع شده و همیشن یک حکومت ائتلافی را جور میکنند، اما حزب عمران خان که تحریک انصاف نام دارد و در اپوزیسیون میرند.
در تاریخچه پاکستان هیچ وقت یک نخست وزیر دورش رو به اتمام نرسونده، چرا اینجوری بوده فکر میکنین؟
مشکلات زیاد داشتند پاکستان وقتی که عمران خان صدر اعظم بود، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد بود، آنها پول گرفتن از کشورها و از اداره بین المللی، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی و از چین پس پول گرفتن، از سعودی عربستان پیسه گرفتن، قرض گرفتن و حال پاکستان بسیار مشکلات اقتصادی دارن و این یک وجه کلانش بود که مردم بسیار تنگ آمده بود و امیکار اپوزیسیون امیکار تا استعمال کردن.
کوتاه میتونین بگین که چرا اصولا در پاکستان هیچ وقت یک نخست وزیر نتونسته دورش رو به پایان برسونه، همیشه پیش از اینکه دورش تموم بشه برکنار شده، علت اصلی چیه؟
این یک سوال بسیار مهمی هستند، به خاطر که در پاکستان جمهوریت و دموکراسی آنقدر قوی نیستند و نیروی ارتش پاکستان بسیار قوی هستند و مداخله میکنند و هر وقت تقریبا از 35 سال زیاد مستقیما در حکومت کودتا کردن و حکومت کردن در پاکستان و امی ساله دیگه هم غیر مستقیما در چی می باشند، در حکومت می باشند و با همین خاطر احزابش اگر چی قوی است اما جمهوریت قوی نیست و نیروی پاکستان و ارتش پاکستان با آسانی می توانند که یک صدر اعظم برکنار کنند، به شکل مستقیم نه اما به شکل غیر مستقیم. و حالا هم مردم و تحلیلگران فکر میکنند که عمران خان مشکل داشتند به لوی درستیزی پاکستان که جنرال باجوا است، با اونا مشکل داشتند و با همین خاطر همین مشکلات و اختلافاتی قضیات شدند که اونا توانست که حکومت خود تکمیل کنند که به 5 سال است.
بشیر گواش خبرنگار رادیو مشعل بخش پشتو زبان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود. ثبت نام کاندیداهای نخست وزیری پاکستان به دنبال رأی عدم اعتماد به عمران خان و برکناری وی.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
برای ابراز دیدگاه‌هایتان شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13 در اختیار شماست. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.